بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره این بود که بعضی از روایاتی را که میشه از اینا استفاده کرد که شخصیت حقوقی مورد تأیید شارع ذکر بکنیم. دیروز چند تا روایت خوندیم درباره اینکه توی این روایات دولت یا سلطان به عنوان یک شخصیت حقوقی پذیرفته شده. مثلا سلطان را مالک حساب کرده توی این روایات و معامله با سلطان جایزه. چند تو این روایات دیروز میخواستم بخونم که تموم نشد، فکر کردم باز این روایات بخونم. به هر حال کلمات ائمه علیهم السلام است و برکت دارد و نکات فقهی یا رجالی خوبی هم ذیل این روایات هست. این هم حالا امروز و اگر تمام شد، اگر نشد امروز و فردا بگم. توی وسایل شیعه جلد 17 صفحه 196 همین بحث ولایت جائر، حدیث شماره 12، حدیث اینه که به ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد البارقی ان علی ابن ابی راشد عن ابراهيم ابن سندي عن يونس ابن عمار قال وصفت لابي عبد الله عليه السلام. حالا سندش الان توضیح خواهم داد. این يونس ابن عمار میگه که وصفت لابي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل السلطان. به امام علیه السلام عرض کردم یک کسی یقول و به هذا الامر، یعنی شیعه است، یک کسی که شیعه است و برای سلطان کار میکنه، آیا مثلا کارش حلاله یا حرامه؟ فقال علیه السلام اذا ولوکم، وقتی اینو به شما ولایت میدن یعنی تو دستگاه دولت میرید، یدخلون علیکم المرفقه و ینفعونکم فی حوائجکم. اگه شما تو دستگاه دولت برید اونا به شما عنایت میکنند. یدخلون علیکم المرفق یعنی گشایشی بر شما وارد میکنند و ینفعونکم فی حوائجکم، تو کاراتون به نفع شما هست. قال قلت منهم من يفعل و منهم من لا يفعل، بعضیاشون کمک میکنند بعضیاشون هم نمیکنند. قال علیه السلام من لم يفعل ذلك منهم فبرئوا من برئ الله من. اون رؤسایی که به شما چنین کمکی نمیکنند از اونها بیزاری بجویید، خدا هم از اونها بیزار است. این حدیث دلالت میکنه که کسی که برای جائر کار میکنه، اگر که اون جائر کمک میکنه به این آقا که برشو کار میکنه اشکالی نداره، پولی که از اون جائر میگیره حلاله. یعنی الان دلالت میکنه بر این که سلطان جائر نسبت به اون اموالی که تو دستش هست مالکه و معامله با او حلاله. و اما سند حدیث، با اینکه وسایل شیعه این ابتدای حدیث اینجوری فرمود که ان عدت من اصحابنا عن سهل بن، ظاهرش اینه که یعنی از کتاب کافیه دیگه. آخرش هم میگه که این حدیث را محمد ابن الحسن به اسنادهی یعنی کلینی یعنی شیخ طوسی نقل کرده. ابتدای حدیث اسم کافی رو میاره، آخرم میگه که این حدیث رو شیخ نقل کرده. ظاهر عبارت کتاب وسایل شیعه اینه که یعنی حدیث رو از کافی نقل کرده، بعد داره میگه تهذیب هم همین داره، بلکه مسلم ایشون این حدیث رو از تهذیب نقل کرده نه از کافی، چون اشتباهاتی که توی تهذیب هست توی متن وسایل اومده. اینکه اشتباهات تهذیب تو حدیث هست معلومه که از کافی نقل نکرده، با اینکه اولش گفته کلینی. این یک نکته. و اما حالا سندش، عدتون من اصحابنا، اشتباهات تهذیب قبلا یه بار گفته بودم که بله، میرداماد تو کتاب الرواشه السماویه میگه هیچ حدیثی در تهذیب نیست الا اینکه یا سندش مشکل داره یا متنش. هیچ حدیثی، خیلی حرف بزرگی ها، و تقریبا هم درسته، یعنی هر حدیثی توی تهذیب آخرش یه مشکلی توش هست، ولی این نه به این معنا که شیخ طوسی احادیث رو درست نقل نکرده، بلکه به خاطر اینه که اول که کتاب کافی نوشته شد همه علما بنا کردن از رو کافی درس بگویند و فتوا بدند، بعد که من لا یحزر نوشته شد کافی و من لا یحزر این دوتا شد ملاک درس ها، یه صد سال بعد که کتاب تهذیب نوشته شد دیگه کافی و من لا یحزر رو گذاشتن کنار و همه درس و بحثا بر محور کتاب تهذیب شیخ بود. این باعث شد که کتاب تهذیب نسخه بدل خیلی زیاد داشته باشه، یعنی الان فکر میکنم 360 نسخه خطی کتاب تهذیب وجود داره، 360 نسخه خطی. خب نسخه خطی مثل چاپی که نیست، چاپی اگه یه غلط تو یکیش هست تو همش هست، ولی خطی تو این یه غلط داره اون دیگری نداره، او یه غلط داره که این نداره، اینجوریه دیگه. چون اینا نسخه های خطی زیادی بود تو نوشتن کم و زیاد میشد، اشتباه میشد. یه تهذیبی الان آقای علی اکبر غفاری تصحیح کرد و چاپ کرد که شونم متاسفانه این کارو نکرد. این تهذیبی که مثلا الان چاپ شده همین دفتر مقام معظم رهبری همت کردند و اونا چاپ کردند، خط خود شیخ طوسی تو کتابخونه آقای نجفی مرعشی موجوده، تهذیب خط خود شیخ. متاسفانه به این مراجعه نکردند، به نسخه خطی های دیگه مراجعه کردند، بلذا با این که میشد یه تهذیب بی غلط چاپ بکنن، ولی متاسفانه با این که خیلی هم پول خرجش کردند ولی نشد دیگه. به هر حال عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیادو که قبلا گفته بودیم مشکلی نیست، چون کلینی 4000 حدیث ازشون نقل کرده، یعنی کلینی بهش اعتماد کرده. ان احمد ابن محمد البارقی تو کتاب کافی اینجوریه، احمد ابن محمد برقی، تو تهذیب هست احمد ابن محمد بارقی و تو وسایلم گفته بارقی، این معلومه که از تهذیب داره نقل میکنه دیگه. بارقی هم بارق اسم یک کوهیه توی یمن، اونایی که اونجا زندگی میکنن اونا رو میگن بارقی. ان احمد ابن محمد البارقی که درستش هم اینه که احمد ابن محمد برقی. ان علی ابن ابی راشد علی ابن ابی راشد یا اینکه ابی علی الراشد. اینجا گفته علی ابن ابی راشد، ابیشو بیارید سر علی جلو بیارید میشه ابی علی راشد، معلومه. اینجا میگیم علی ابن ابی راشد، ابیشو بیارید سر علی میشه ابو علی راشد. اینجور چیزی رو بهش میگن که بله جمع و تفریق در حدیث. هر وقت یه حدیثی گفتن این جمع و تفریق داره، یعنی اینا. ببینید علی ابن ابی راشد، الا راشد را با ابو جمع کرده، در حالی که باید تفریقش کنیم، یعنی ابو را از راشد باید جدا کنیم بیاریم سر علی، بگیم ابو علی الراشد. اینو میگن جمع و تفریق. یک کلمه با یک کلمه دیگه، یه ابو با یه راشد با هم جمع شده، در حالی که باید چی بشه؟ تفریق بشه. اینجور اشکالی تو صحیح بخاری اینقدر زیاده که یکی از سنی ها یک کتاب دو جلدی، هر جلدی 700 صفحه علیه بخاری نوشته، اسمش هم اینه که بله همین الجمع و تفریق، موزه و اوهام الجمع و تفریق، توضیح اشتباهات جمع و تفریق تو کتاب بخاری. خب دیگه زیاده دیگه، یعنی آدم وقتی با عجله چیزی می‌نویسه همین کار رو میکنه دیگه، اسم یکی رو با پدرش جا به جا میکنه، یه چیز طبیعی. فقط شاهده بر اینه که یعنی بخاری چقدر از اینجور اشتباه ها زیاد داره. ان ابراهیم ابن سندی، ابراهیم ابن سندی از اصحاب امام صادق علیه السلامه. ان یونس ابن عمار ایشون هم از اصحاب امام صادق علیه السلامه. به هر حال توی این سند اولا مثلا همین یونس ابن عمار، این مثلا فقط اصحاب امام صادقه، این همین جوری که توثیق نمیشه. اگر کسی اون حرفای مفید رو قبول داشته باشه که شیخ مفید فرموده امام صادق 4000 شاگرد داشت کلهم ثقات، اینو مفید فرموده. اگر بگیم که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داره کلهم ثقات، خب اینم جز اوناست میشه ثقه. یا مثلا اون ابراهیم ابن سندی، ابراهیم سندی، سند یعنی هم پاکستان ها. ابراهیم سندی اینم از اصحاب امام صادقه، ولی توثیقی نداره، ولی بگیم مفید فرموده همه اصحاب امام ثقه اند، اگه اینجوری بگی حدیث سندش درست میشه، بلا این حدیث ضعیف السنده. خب این حدیث اول، پس سندش مشکل داره. حدیث بعدی، حدیث بعدی اینه که و بی اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان ابراهیم نهاوندی ان سیاری ان ابن جمهور و غیرهی من اصحابنا قال کان النجاشی و هو رجل من الدهاقین عاملا علی الاحباس و فارس. نجاشی استاندار اهواز بود، این همون نجاشیه که تو مکاسب اون حدیث طولانی ازش نقل کرده بود. یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفت که این آقای نجاشی از من مالیات طلب داره و این نجاشی هم شما را قبول داره، شما یه امام صادق را قبول داره. فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا اگه صلاح میدونی یه نامه بنویس برای نجاشی که از من مالیات نگیره. فکتب الیه کتابا، امام علیه السلام نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. سر خاک یا سر کلا، این آقا رو خوشحال کن، خدا خودت رو خوشحال کند. وقتی میگه این کتاب فرستاد، بعد اون آقای نجاشی کتاب رو رو چشمش گذاشت و گفت که چقدر مالیات بدهکاری؟ گفتم 10,000 درهم. بعد گفت که این نمیخواد بدی. بعد 10,000 درهم هم به من داد و خلاصه گفت سالای آینده خلاصه مالیات دو میبخشم و یه اسب به من داد و یه جاریه به من داد و یه غلام داد و تخت و لباس و فلان از این حرفا. بعد گفت که خوشحالت کردم یا نه؟ گفت که بله. بعدم من رفتم خبر خوشحالی رو به امام صادق علیه السلامم دادم. به هر حال، حالا این حدیث دلالت میکنه برای اینکه این آقای نجاشی که حاکم بود یا استاندار بود، مالک مالیات بود، و اینکه بعد مثلا اسب و جاریه و غلام و این چیزا به این آقا داد، یعنی اموال را حق تصرف داره دیگه. منیش این دی. بله بله، گفتم اینجا نه 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 بینیم. من این احادیث که میخونم اینا رو انتخاب کردم. اینجور احادیث بسیار زیاد هست که امام حسن و امام حسین علیه السلام پول از معاویه میگرفتند، یا مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله از دیگران میگرفت. اونا رو عمدن نخوندم به خاطر اینکه اونا رو اگر باشه اونا خوب وقت میشه کسی اشکال بکنه بگه همه چیز مال خود ائمه علیه السلام و اسباب ولایتشونه. عمدن اونا رو نخوندم که اونجا اشکالی توش میشه. اما اینها که نه، بحث اینه که مردم با دولت معامله بکنه، این دیگه بحث ولایت نیست. و اما سند حدیث، اینم مثل قبلی مشکل داره. این حدیث سند کلینی به محمد ابن علی ابن محبوب، این که مشکل نداره. قبلا گفته بودیم اینجور احادیث رو بهشون میگوین احادیث معلق. حدیث معلق یعنی حدیثی که اول سند افتاده آخر سند آورده شده. سند کلینی به ابن محبوب صحیحه. ابن محبوب عن ابراهیم نهاوندی، ابراهیم نهاوندی، این خیلی عجیبه که اولا اسم این بنده خدا احتمالا اینه، ابراهیم ابن اسحاق، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. نهاوندم حالا احتمالا مال نهاوند نباشه، مال مثلا جای دیگه است. فکر میکنم این نهاوندی یعنی نیشابوری، نه نهاوند همدان. عجیب اینه که این ابراهیم نهاوندی رو شیخ توسی یا مثلا نجاشی درباره ایشون اینجوری گفته، گفته ایشون ضعیف است و کتابهایی داره سدید محکم. یعنی میگه کتابش کتاب قابل اعتمادی هست، اما خودش قابل اعتماد نیست. اینو درباره ایشون گفته. این عبارت که خب ظاهرش یه نوع تناقضیه، یعنی هم میگه خودش آدم ضعیفیه، هم میگه کتابش ضعیف نیست. شایدم کسی توجیه بکنه که خب نمیشه یه کسی خودش ضعیف باشه اما کتابی که نوشته دقیق باشه. مثلا فرض کنید خودش در نقل حدیث قابل اعتماد نیست اما کتابی که نوشته دیگران این کتاب رو تأیید کرده اند. میشه اینجور چیزی گفت؟ به هر حال این ابراهیم نهاوندی حالا ضعیف خودش ولی حدیثش قابل اعتماده. ان سیاری، سیاری همون احمد ابن محمد سیار، همون که تو بحثای قرآن و قرائت قرآن و تفاسیر خیلی اسمی آقا خیلی مطرح دید. احمد ابن محمد سیار که ضعیفه قابل اعتماد نیست. عن ابن جمهور. ابن جمهور از اصحاب امام رضا علیه السلام. عن ابن جمهور و غیره من اصحابنا قال، این که نجاشی وقتی این ابن جمهور از اصحاب امام هشتم علیه السلام بعد داره حدیث نقل میکنه از نجاشی و امام صادق علیه السلام، پیداست که از سند حدیث کسی افتاده دیگه، بلا کسی که اصحاب امام رضا علیه السلامی که امام ششم ندیده. پس اولا حدیث باید بگیم مرسله، این یه اشکال. اشکال دوم اینه که ابن جمهور توثیق ندارد. اشکال سوم این که سیاری توثیق نداره. اشکال چهارم هم این ابراهیم نهاوندی. حدیث بعدی صفحه 201، حدیث 1 باب 48. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن الحکم عن الحسن ابن حسین الانباری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. میگه که این آقای ابن انباری میگه که من 14 سال هر سال یه نامه می نوشتم به امام رضا علیه السلام که آقا اجازه بده من برم تو کارای حکومت. کتبت الیه 14 سنه استعزنه فی عمل السلطان فلما کان فی آخر کتاب کتبت الیه. دفعه 14 که نامه نوشتم به امام، اذکر انی اخاف علی خیت عنقی، تو نامه به امام هشتم نوشتم که یبن رسول الله من خوف دارم علی خیت عنقی. اگر خیت باشه یعنی این نخای گردنمو میترسم، این نخایم قطع بشه. خیت یعنی نخا. اگر که خیت نباشه، خبت باشه، یعنی به باشه، نه خیت یعنی قطع شدن گردنم، میترسم که گردنمو بزنند. خیت یا خبت. و ان السلطان یقول لی انک رافضی، سلطانم به من میگه تو شیعی. و لسنا نشکو فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض، سلطانم به من میگه شک نداریم که تو چو شیعه هستی نمیای تو کارای دولت. حالا چه کار کنم؟ امام هشتم علیه السلام در جواب فرمود که اگر که اینجوریه که میگویی اشکال نداره، برو تو کار دولت و کمک به شیعیان هم بکن. خب این حدیث حالا شاید مثلا دلالت خیلی واضحی نداشته باشه دام، به خاطر اینکه این احتمال داره از باب اضطرار، از باب ضرورت، این که میگه ترس جانم دارم. بله، سند حدیث محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن حکم، اینا که مشکل نداره. مشکل همین حسن ابن حسین انباریه. حسن ابن حسین انباری خیلی تو رجال اسمی ازش نیامده، قابل اعتمادم نیست، مگر این که این کتاب رجال ابو داوود هست، کتاب رجال ابو داوود، توی اونجا میگه که این حسن ابن حسین انباری، این احتمالاً حسن ابن حسین جهدوری کندی درستشه. اگر که حسن ابن حسین جهدوری کندی همین باشه، اون موقع دیگه آدم مجهول نیست، ثقه است، قابل اعتماده به نظر رجال ابو داوود. خب از کجا بگیم که این حسن ابن حسین انباری همون حسن ابن حسین جهدری کندیه؟ از اینکه راوی هر دو تا یکیه. علی ابن حکم هم از او نقل میکنه هم از این، معلوم میشه اینا دوتا آدم نیستن، یه آدمه. از طریق راویشون بگوییم که اینا یک نفره. اگر کسی حرف ابو داوودو بپذیره مشکل حدیث حل میشه به الا خیر. حدیث بعدی نه اون هیچ اشکال نداره، یه نفر از دو نفر نقل بکنه، اما اینکه نوع احادیث، مثلا فرض کنید اگر که 95 تا احادیثش از حسن ابن حسین جهدریه، 4-5 تا حدیثش هم از حسن ابن حسین انباری، معلومه که اون انباری هم همین میشه دیگه. حدیث بعدی حدیث شماره 4، بله، میگه که حالا متن حدیث رو میخونم. ربا اصحابنا عن رضا علیه السلام انه قال له رجل، یک کسی به امام رضا علیه السلام گفت یا ابن رسول الله بر چی شما وارد حکومت شدید؟ به امام رضا گفت، یعنی یه نوع اعتراض به امام رضا ها. فکأنه انکر ذلک علیه، انکار کرد. امام رضا سلام الله علیه فرمود که حالا طبق این روایت فرمود پیغمبر بالاتره یا امام؟ او گفت خب پیغمبر از امام بالاتره. گفت که مشرک بدتره یا مسلمان؟ گفت مشرک. امام رضا فرمود که خب حضرت یوسف پیغمبر بود و وارد حکومت مشرک شد، اون اشکال نداشت، من که امامم و وارد حکومت یه مسلمان شدم، حالا ولو اینکه اون مسلمان فاسقه یا جائره. بعد آیه شریفه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بعدم میفرماد و انا اجبرتو علی ذلک، منم که تازه وارد این حکومت شدم اجبرتو مجبور بودم. که باز این حدیث الان برفرضم که درست باشه، این امام هشتم سلام الله علیه حالا اجبار باشه یا اختیار باشه، هر کدام باشه عمل امام درسته. اجبار باشه که هیچ اشکال نداره، اختیارم باشه امام ولایت داره، یعنی از این باب نمیشه این حدیث رو دلیل قرار داد. ولی سبک و سیاق این حدیث و داستان حضرت یوسف، اینها رو که امام رضا علیه السلام داره نقل میکنه، میخواد بگوید که وارد شدن تو حکومت ولو حکومت مشرک جایزه. اینم میخواد بفرماد. بهم باشه، نه تو این که پیغمبر خدا از همه ائمه بالاتر تو این شکی نیست، تو ولایتشون یا توی اسمتشون تو اینا فرقی نیست، یعنی در این که پیغمبر واجب الاطاعه است امامم همین. این که اصلا همیشه این آدم رو که دیدید که میخواد بگه صلوات بفرستی، میگه امام را با معرفت زیارت کنی. این با معرفت منش این استان که یعنی معتقد باشی که این امام مفترض و تا است، این منشا معرفت مراد اینه. در این که پیغمبر اطاعتش واجبه، حضرت علی هم اطاعتش واجبه، تو این شکی نیست. اما اگر بگید پیغمبر بالاتره یا حضرت علی، خوش شکی نیست که پیغمبر بالاتره دیگه. کمان که کسی بگه حالا حضرت علی بالاتره یا امام حسن، خب معلومه حضرت علی بالاتره. خب و اما سند حدیث، سند حدیث اینه که محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق، عن المزفر ابن جعفر ابن مزفر علوی، شیخ صدوق از مزفر ابن جعفر، این یه قاعده کلی تو ذهن شریف دماشه، معمولا شیخ صدوق اساتیدی داره که اینا معمولا تو رجال مبهمند. علتش هم اینه که شیخ صدوق خیلی از کتاباش رفت توی سمرقند و اون مناطق، بلخ و مرو و اون جاها، این احادیث رو نوشته، مثل من لا یحصر الفقیه مال منطقه بلخه، و تو اون منطقه ما مثلا عالم رجال داریم مثل کشی، کش مال همون جاست دیگه، و اصلا اون منطقه هم کلن شیعه نشین بوده، اما مثلا عیاشی مال اونجاست دیگه، احادیث من لا یحضر الفقیه هم همش مال اون منطقه است، یعنی سمرقند و اونجاها، بلکه متاسفانه چون اون مناطق دیگه کلن شده سنی نشین، و کتابم درباره علمای شیعه و محدثین شیعه اونجا نیست، معمولا استادهای صدوق مال اون منطقه، اون منطقه را ما آشنایی نداریم، بلذا معمولا این احادیثی که صدوق نقل میکنه این مشکل سندی را داره. الان مثلا این مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی کیه نمیدونیم، که میشه مجهول. عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی که مال همون منطقه است، عن ابیه عن محمد ابن نصیر یا محمد ابن نصیر، این اگر که این محمد ابن نصیر همون محمد ابن نصیر نمیری باشه، محمد ابن نصیر نمیری، این همی کسیه که این علوی های سوریه مریدای اینند، و او عبدالله خصیبی اگه اسمش شنیده باشید، اینا بنیانگذار این مذهب علویاند. اگر این باشه که باید بگید که مثلا لعنت الله علیه اینجا آدمیه، اما اگر که مثلا این محمد ابن نصیر یا نصیر محمد ابن نصیر کشی باشه، کشی یعنی مال همون منطقه سمرقند، اگر اون باشه بسیار جلیل القدره، به قرینه این که راوی قبلیش عیاشیه، عیاشی علل قاعده از کشی نقل میکنه، بلذا این مشکل نداره، فقط مشکلش تو اون استاد صدوق بود. یا الله. حدیث بعدی صفحه 213، برخلاف اون احادیث قبلی این سندش خوبه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب ان ابی ولاد قال قلت لابی عبد، این ابی ولاد همون حفص ابن سالمه که تو مکاسب تو بحث بی فضولی حدیث اینو نقل کرده بود، گفته بود صحیحه، حسن ابن محبوب ان ابی ولاد، ابی ولاد یعنی حفص ابن سالم، قال قلت لابی عبد الله علیه السلام، عرض کردم ما ترافی رجل یلی اعمال السلطان، چه میفرمایید درباره این که یک کسی تو کارای حکومته، گاهی وقتا من میرم خونه اینا میخوام غذا بخورم حلال یا حرامه، رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم، تنها درآمدش هم همینه، یه وقت کسی دوتا درآمد داره، مثلا فرض کنید اینا که خیلی میپرسن، کسی مثلا یه عروسی جهیزی آورده، بعد میگه که پدر این عروس رو میدونم خمس نمیده، این جهیزی حلاله یا حرامه؟ خب این حلاله، به خاطر اینکه اون، حالا اگر یقینم داشته باشید که اون شغلش مثلا یه شغلیه که با سرمایه کار میکنه و خمس بهش تعلق گرفته، خب شاید درآمد دیگه هم داشته باشه، این میشه حلال، اما اگه میدونیم هیچ درآمدی ندارد الا این یک درآمد، اینم از راه حرامه، اون موقع خب حرام میشه دیگه، اینم داره میگه لیس له مکسبون الا من اعماله، یعنی تنها درآمدش از راه سلطان جائره. و انا امر رو بهی، منم با یه آدم رفت آمد دارم، فانزل علیه فیوزیفونی، من مهمان میشم خونه اینا، جایزه چیزی بخورم، برو به ما امرالی به دراهم و الکسب، گاهی پول به من میده، لباس به من میده، وقد زاغ صدری من سالک، دلم تنگه کس آیا این حلاله یا حرامه. فقال لی، امام به من فرمود کل و خز منهو، هرچی هم به داد حلاله. بعد یه قاعده کلی فرمود لکل مهنه و علیه الوزر، لکل مهنه علیه الوزر، لذتش مال تو، گناهش هم گردن اون. یعنی تو اعمال سلطان جائر میشه بگیم که اگر باش معامله کردی ها، سودش مال شما، گناهش هم گردن اون. بلی معنیش اینه که یعنی پس شما باش معامله بکنی حلاله، چیزی از او بگیری حلاله، یعنی اون مالکه. سلطان جائری که از راه ظلم پولی به دست آورده، گناه گردن اوست، اما مالکه، بلیزا شما بگیری حلاله. حدیث بعدی هم همینجوره، میگه به اسنادهی عن الحسین بن سعید، یعنی حسین بن سعید اهوازی، عن فضاله، که حالا معمولا ما میگیم فضالت ابن ایوب، همون فضاله درست شه، عن فضاله، عن ابل مغراء، ابل مغراء یعنی حمید بن مسنا، اینا همشو آدم های سقیه هست. قال سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام و انا اینده، من پلوی امام بودم، یک کسی سوال کرد، گفت که امور رو بالعامل، من میرم پلوی این استاندارو، فیجیزونی به دراه، پول به من میده، آخذوها، پولا رو بگیرم. قال نعم، بگیر. قلتو احود شو به ها، باش میشه حجم برم؟ قال نعم، یعنی پولی که سلطان بدهد با این حج انجام دادنم اشکالی نداره، یعنی سلطان مالک. یه دو سه تا حدیث دیگه هم هست، اینا چون احادیث و کلمات اهل بیت برکت داره، انشاءالله فردا این دو سه حدیث رو میخونم. بسم الله علیه.